بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب نعم. در آداب تجارت به ادب سوم رسیده ایم، چه مستحب است انسان شخصی را چه پشیمان شده از بیع قبول کند و پس بگیرد و پس بدهد. پس دادن و پس گرفتن رو میگویند اقاله. میدانیم که هر بیعی در کنار خودش ممکنه خیاراتی داشته باشد. خیار یعنی حق فسخ معامله. یکی از اون خیارات خیار مجلسه که یک خیاری است تعبدی، یعنی حتی در عرف هم ممکنه بعضی اصلا متوجه نیستن، اما شارع مقدس برای هر معامله‌ای تا وقتی که مشتری و بایه از معامله مجلس عقد خارج نشده حق فسخ گذاشت. شخصی که در مغازه است، کالا رو خرید، هنوز از اون مغازه خارج نشده، از مجلس العقد خارج نشده، میتونه فسخ کنه. اینو میگن خیار مجلس، حق فسخ به خاطر مجلس العقد. ارشدم اینو عرف ممکنه قبول نکنه، ولیش چن تأسیس از شرعه، یک حکم تعبدی شرعه. خب اینو خیار مجلس. ممکنه بعضی معاملات خیار شرط داشته باشه. مثلا مشتری شرط کرده تا 2 روز اگر نپسندیدم برگردونم، یا فروشنده شرط کرده، اینو میگن خیار شرط. خیار عیب داریم، خیار غبن داریم که در بخش خیارات خواهیم خود. بحث ما فعلا مربوط به خیارات نیست، سوالی است در این زمینه. ببینید اقاله طلب فسخه بدون این که از خیار مجلس، خیار عیب، خیار شرط استفاده بشه. میاد به طرف میگه معامله رو به هم بزنیم، اونم به هم میزنه. مستحب کسی که پشیمان شده از معامله به هم بزنیم معامله رو، قبول کنیم. آیا این استحباب حتی در جاییست که طرف خیار داره، میتونه از حق فسخش استفاده کنه؟ نمیاد از حق فسخش استفاده کنه، میاد با از راه به هم زدن معامله استفاده میکنه. یه وقت میگه من چون خیار شرط دارم فسخت. خب یک بحث حقوقی میشه. اما یه وقت نه، از شرطش استفاده نمیکنه، میاد میگه چه بیا به هم بزنیم. با اینکه میتونست با خیار فسخ، خیار شرط به هم بزنه، آیا مشروع از راه اقاله به هم بزنی؟ خب ایشون میگه بله مشروعه، چون ادله‌ای که ما داریم اقاله مستحبه، به هم زدن معامله برای پشیمان مستحبه، مطلقه. هم جاییست که حق فسخ داره پشیمان، هم نداره. فقط یه سوال پیش میاد، چه فایده ای داره؟ طرف عوض این چه خواهش کنه، التماس کنه، از راه اخلاقی وارد بشه به هم بزنیم، از راه حقوقی وارد بشه، حق فسخ داره، میتونه فسخ کنه دیگه، این چه فایده ای داره؟ مرحوم شهید اول میفرماید خب یه فایدهش ممکنه این باشه چه اقاله بیعون. اگر قائل بشویم اقال بیعون جدید، خب احکام بیع جدا میاد. یه وقت میخواست از راه فسخ استفاده کنه، خیار شرطش، خیار مزدس اون فسخه. ولی بیایم بگیم نه، اگاله فسخ نیست، بیعه، بیعه جدیده. بیعه جدید باشه انگار دوباره با پس گرفتن، پس دادن، به هم زدن معامله، یه معامله جدیدی جوش خورد. خب این معامله جدید احکام خودش رو داره، هر در هر معامله ای احکام دیگری هست. مثلا احکام شفعه هست در معامله. شما با یه نفری شریکید، شریک شما مال خودش رو، سهم خودش رو میفروشه، شما حق شفعه دارید، میتونید از اون مشتری با همون قیمت بخرید و نذارید این سهم به مشتری جدید وارد بشه، به ملک او وارد بشه. مثلا دوست شریک شما سهم خودش رو به 1,000,000 میفروشه، شما میبینید این زمین را چه میفروشه، با یه فرد جدیدی شریک میشید، دوست ندارید با اون فرد جدید شریک بشید، میتونید بگید اخستو به شفعه، این سهم تو رو من برداشتم با همین 1,000,000 که فروختی. اینو میگن حق الشفعه. خب اگر اگاله بیع جدیده، با این حق الشفعه میشه استفاده کرد و ممکنه این فرد که دوباره به او میفروشه، یعنی مشتری الان میفروشه به بایه، پس دادن یعنی فروختن دوباره. اگر اینطور معنا کنیم، خب شریکش ممکنه بجه چه نه، شما به بایع چه پس میدید من برداشتم، یعنی اون شریک بایع برداره. در هر حال اگر اگاله رو فسخ بدانیم ثمره ندارد، اما بیع جدید بدانیم ثمره دارد. این یک. اینو اگاله فسخ یا بیع جدیده در آخر کتاب متاجر خواهیم خوند. بعضی ها گفتن نه، یه ثمره دیگری هم داره. اون ثمره اینه که کسی که میاد از راه اخلاقی وارد میشه، با اگاله میخواد معامله رو به هم بزنه، حتما این دلالت داره بر این که خیارات خودش رو ساقط کرده. یعنی انگار گفته من خیار مجلس اسکتو، خیار شرط اسکتو، پس بیا به هم بزنیم از راه اخلاقی، نه حقوقی. حقوقی هم اسکتو. از کجا به هم زده؟ فسخ کرده از همین راهی که این دلالت دارد بر اسکات حقوقی کار. اینم ثمره دوم بعضیا گفتن. خب این مجر ثمره است، میگه بله. بعدن اگر بدانیم این اگالش باطل بوده، دیگه این امتیاز حقوقیش سوخته، چون گفتیم این راه رو رفتن معناش این است اسکات کردم خیاراتم رو، پس نمیتونه فسخ کنه. ثمره دوم. حتی بعضیا گفتن خیارم به هم نخوره، هم این اومده اگاله کنه، به هم بزنه، فروشنده قبول نکرد. خود این طلب اگاله خودش اسکات خیاراتشه. یعنی بعضی حتی به این حدم گفتن در تحقق نیابد. یه وقتی این است که اگاله تحقق یافت، معامله به هم خورد، این یعنی اسکات حقوقی. فردا معلوم بشه که این اگاله باطل بوده، از راه حقوقی نمیتونه وارد بشه. بعضیا از این دقیق تر هم گفتن طلب الاگاله اسکاته، حتی اگاله هم نشه طلب الاگاله اسکات. مرحوم شهید میفرماید به نظر ما نه اگاله اسکاته، نه طلب الاگاله، هیچ کدوم. این ثمره درست نیست. ثمره اولی درسته، یعنی این که اگاله رو بیع بدانیم، بیع جدید بدانیم، حق و شفعه میاد، احکام بیع میاد، این درسته. اما اونم به درد ما نمیخوره، چون سنی ها معمولا اگاله رو بیع جدید میدونن، فقه های شیعه اگاله رو فسخ میدونن. پس بنابر مبانی فقه شیعه اون ثمره بلا موضوع است. ثمره دوم هم درست نیست، قبول نداریم. چرا؟ چون ممکنه فرد میخواد از راه اخلاقی حل کنه مسئله شو، کجاش اسکات معنای اسکات میده؟ میگم به هم بزنیم با هم دیگه. مثلا الان ممکنه از لحاظ حقوقی باید اداره بریم، باید امضا بکنیم، باید یه چیزهایی ثبت بکنیم، نمیخوایم اینطوری، بیایم با هم به هم بزنیم. یعنی دلالت بر اسکات نمیکنه. پس ثمره نداره؟ میگه نه ثمره داره، اگاله خودش ثوابه. خب خودش یه ثمره است. من میخوام از راه تحصیل ثواب معامله رو به هم بزنم، همراه با تحصیل ثواب معامله رو به هم بزدن خودش یک ثمره است مهم. همه چیز چه اداری نیست، همه چیز چه حقوقی نیست، بعضی چیزها هم اخلاقیه. من میخوام از راه تحصیل ثواب معامله به هم بخوره، نه از راه حق و حقوقم. اینو بخونیم این قسمت رو. میفرماید آیا مشروع است اگاله در زمان خیار؟ فرد هم خیار مجلس داره، میخواد معامله رو از راه اگاله به هم بزنه. الاقرب نعم، قول اقرب به حق این است، بله مشروعه، چون ادله ما مطلقه. لشمول الادله، چون ادله ما شامل این مورد هم هست، یعنی حق حقوقی هم داری، میتونی از راه اخلاقی، از راه استحباب اگاله معامله رو به هم بزنی. خصوصا الحدیث سابق، خصوصا این حدیث آخری که ایما عبد اگال مسلمان که دیروز خوندیم، فانه لم یتقید به توقف المطلوب علیها، چون در این حدیث قید نزده به این که مطلوب متوقف بر اگاله باشه. در این حدیث نیست اگاله سبب انحصاری باشه، نه، هر کس این کار رو بکنه خدا هم گناهان او رو در قیامت میبخشه، خدا هم پشیمانی او رو قبول میکنه. خب این درش انحصارم نیست. اگر مؤمنی که اومده معامله رو به هم بزنه، فقط راهش منحصر به این بوده، راه دیگری نداشته. خب این که گفتیم اگاله در زمان خیار مشروعه، فایدهش چیه؟ ایشون میفرماید ولا یکاد تتحقق الفائده فی الاگاله هینئذ، فایده نزدیک نیست تحقق بیابد در اگاله، فایده حقوقی، فایده فقهی. الا اذا قلنا هی بیعون، مگر این چه بیایم قائل بشویم اگاله بیع است، نه فسخ. بیع جدیده، من این فرش رو به تو فروختم، تو اومدی به من میگی فرش رو به هم بزنیم، تو انگار فرش رو دوباره به من میفروشی. بیع قبلی رو به هم زدن نیست، اگاله فروختن دوباره است به من. اگر اینطوری بگیم فیترتب علیها احکام البی، بر این اگاله احکام بی مترتبه، من الشفع و غیرها، شفع غیر شفع، احکام بی میاد بخلاف الفسخ. اگر فسخ بگوییم نه ثمره نیست. این یک. پس ثمره در جاری شه مبنای اهل سنت رو قبول کنیم. او قلنا، یا یک مطلب دیگری قائل بشویم، به ان الاقال من ذل خیار اسکات للخیار، شخصی که اقاله میکنه خیار داره، راه حقوقی هم داشت اما از این راه اخلاقی وارد شد معامله رو به هم زد، این معناش این است راه حقوقی خودش رو میخواست اسکات کنه، اسکات خیاراتشه. چرا؟ لدلالتها علی الالتزام بالبی، چون این اگاله دلالت میکنه چی؟ به بی ملتزم شده، یعنی انگار راه دیگری نداره، فقط از این چه از من خواهش کنه معامله رو به هم بزنیم. ملتزم شدن به بی یعنی اسکت الخیار. الان اینجا یه توضیحی بجم خدمتون. ببینید ما چه معامله میکنیم؟ در معامله تا وقتی که تمام خیارات ساقط نشده عقد جایزه، عقد بی، یعنی به حق به هم زدن داریم، فسخ داریم. خب خیار مجلس رو تا البیعان بالخیار حتی یفترگا، حدیث اینه، بیعان یعنی بایع و مشتری حق فسخ دارن تا مادامی که متفرق نشدن از مجلس. خب این فرد آیا میتونه این حقش رو اسکات کنه در همون مجلس؟ بله، معامله کرد، هر دو گفتن اسکت میشه. اسکت تو لفظ خاص داره؟ نه، با همین کلمه اسکت تو هم میشه. با ایشون میگه با همین کار هم انگار اسکت تو گفت. این چه اومد به من گفت چه خواهش میکنم قبول کن به هم بزنیم معامله رو، نگفت من فسخت و به خیار المجلس، این یعنی خواهش کردن معناش این است اسکات خیار کردن. و اسکات الخیار لا یختص به لفظ، اسکات خیار لفظ خاصی نداره، بل یحصل به کل ما دل علی، با هر کلمه ای که دلالت بر اسکات خیار میکنه حاصل میشه، حتی من گولن و فعلن، حتی با کلمه کل ما دله، حتی کلمه هم نیاز نیست، هر چیزی چی دلالت کند، کلمه باشه یا حتی فعل باشه. شما مثلا کاری انجام بدهید که اسکات خیار کنه، یه مثالی بزنم، مثلا تصرف کنید، شما یک آب میوهی خریده اید در مجلس، در همون مجلس العقد مغازه میتونید پس بدید. البته گفتم این عرف الان قبول نمیکنه، خریدید میگه انگار اسکات خیار، اصلا خیار مجلس و عرف نمیفهمه، متوجه نیست، چون احکام دین رو معمولا نمیخونن، یاد نمیگیرن. خب این خیار مجلس چجور ساقط میشه؟ یه وقت همون یه مقدارشو خوردی آب میوه رو، دیگه تصرف شد، این اسکات خیار مجلسه. پس هر چیزی که دلالت بر اسکات کنه، چه لفظ چه فعل، این اسکات میشه. اینجا هم چه خواهش اخلاقی میکنید، این یه نوع اسکات خیار مجلسه. خب باشه، چه فایده داره؟ میگه فایدهش اینه است فردا فهمیدیم اگال باطل بوده، دیگه شما از راه حقوقی نمیتونید وارد بشوید، چون راه حقوقی رو بستید. و تظهر الفائده نیزم، فایده در این هنگام، یعنی در هنگامی که ما این اگاله رو اسکات خیار بدانیم، فایده روشن میشه. فی مالو تبین بطلان الاگاله، وقتی که بطلان اگاله روشن شد، دیگه فلیس له الفسخ بالخیار، نمیتونه با خیار فسخ کنه، چون خیارشو اسکات کرد. مثلا خیار شرط داشت، فرض گفته بود که من یه هفته میتونم معامله رو به هم بزنم، فرض اینو میگن خیار شرط. عوض این که بیاد از خیار شرط استفاده کنه، بعد از دو روز اومد گفت چه بیا معامله رو با هم به هم بزنیم، تو هم قبول کن. خب نه از راه فسخ تو به شرط، با خیار شرط نه، با اگاله، با خواهش از طرف چه به هم بزنیم، اونم قبول کنه، اونم قبول کرد. در این ثمره دوم میخواییم بگیم چه، این خواهش کردن و اگاله، به هم خوردن معامله، یعنی اسکات خیار. خب فردا فهمیدیم که روز سوم فهمیدیم این اگاله باطل بوده. از کجا اگاله باطل میشه؟ بعدن خواهیم خوند. ما در فقه شیعه معتقدیم اگاله با همون قیمته. مثلا شما فرشو برجردوندید، نمیتونه بگه من این فرشو قبول میکنم برجردونم، ولی یه مقدار کم میکنم، نمیشه. اگاله با همون قیمته، با یه مقدار کم کردن میشه گاله باطل. خلاصه فردا فهمیدیم گاله باطله. این ثمره میخواد بجه چه؟ ولو خیار شرط شما یک هفته ای بوده، ولیکن چون اگاله شد، ولو اگاله باطل، اگاله شد انگار خیار شرط شما باطل شده، اسقاط کرده اید. پس فردا فهمیدید اگاله باطله، دیگه تمام راه ها بسته شد برای به هم زدن معامله شما. حتی بعضی ها یحتمل سقوط و خیاری به نفس طلبه ها. حتی بعضی ها از اینم بالاتر رفتن، گفتن احتمال داره این خیارش ساقط بشه با خود طلبه اگاله. ما تا به حال میگفتیم با اگاله ساقط میشه وقتی اگاله شد، و همین خاطر ثمره رو در بطلان اگاله مطرح میکردیم، میگفتیم که معلوم انکشف، تبیین شد، معلوم شد که اگال باطله، این ثمره داره. میگه نه، احتمال دارد حتی طلب اگاله هم اسکات باشه. ما علمهی بالحکم، وقتی که طرف علم به حکم داره، منظور از حکم یعنی سقوط خیار به طلب اگاله. و من ثم قیل لما ذکرناه من الوجه، به خاطر همون وجه، چون وجه چیه؟ اگاله دلالت میکند بر اسکات خیار. این راه اخلاقی رو رفتن، معلوم راه حقوقیشو بسته. و من ثم قیل، به همین خاطر گفته شده به سقوط الخیار لمن قال لصاحبه اختر. در بعضی از روایات هست که فرد اگر به طرف مقابلش، مثلا مشتری به بایع بگه چه تو اختیار کن معامله رو، یعنی چه معامله رو اختیار کن، بعد از اینکه بعت تو اشتریت معامله انجام یافته، هنوز از مجلس خارج نشدن، طرف نجرانه، میگه خب خیار شرط گذاشت یه هفته، یا خیار مجلس داره، فردا ممکنه من ببرم بیاد اینا فسخ کنه. میگه اختر، یعنی اختیار کن، اگر فسخ میکنی الان فسخ کن، فسخ نمیکنی خیارتو اسکات کن تا من نجران نباشم. این طرف به او اختر میگه، خودش هم حقه داره خیار شرط. میگن خود اختر گفتن به طرف که اختیار کن یکی رو، اسکات خیاره. خود این طلب الاختیار اسکات خیاره. و من ثم قیل، بعضیا گفتن این که خیار ساقط میشه اگر فرد به طرف مقابلش این جمله رو بگه، و هو مروی نیست. خب ما البته قبول نداریم ما این جمله رو که اختر سقوط خیار از طرفه، چون اختر یعنی کشف حال، میخواد بگه که وضعیت تو روشن کن. خب اونم میتونه به این بگه تو هم وضعیت تو روشن کن، روشن کردن وضعیت است، نه معناش این است من اسکات کردم تو هم روشن کن ببینم اسکات میکنی یا نه. من اسکات کردم نداره در اختر. در هر حال ایشون میگه این ثمره ای که شما گفتید، ثمره دوم چه گفتید، اگاله اسکات خیاره یا طلب الاگاله اسکات خیاره، ما قبول نداریم. مردم در عرف بعضی وقتا از راه حقوقی وارد نمیشن، از راه اخلاقی وارد میشن. این معناش نیست حق حقوقیشو از بین برده. مثلا همسایه مزاحمت ایجاد کرده و همسایه تذکر اخلاقی میده چه آقا مزاحمت ایجاد نکن با هم همسایه، این معناش این نیست راه حقوقیش شکایت از طرف اینو اسکات کرده. ول اقوا عدم و سقوط فی الحاله، اقوا این است در هر دو حال، یعنی چه تحقق اگاله چه طلب اگاله، در هیچ کدام از این دو حال ساقط نمیشه خیارش. لعدم دلالتی علی الالتزام، چون این طلب هیچ دلالتی بر التزام به بی نداره. منظور از التزام اول یعنی اسکات خیار و لازم شدن بی. دیگه در زمان خیار عقد البی جایزه، یعنی حق فسخ داره. التزام یعنی لازم شدن نه این بی. هیچ طلب اگاله دلالت بر لازم شدن بی ندارد، حتی با دلالت التزامی. دلالت مطابقی چی ندارد، دلالت تزمینی ندارد، حتی با دلالت التزامی هم اینو نداره. من از راه حقوقی وارد نمیشم چون نمیخوام شکایت کنم، نمیخوام به دادگاه بکشانم، از راه اخلاقی وارد میشم، برا به هم بزنیم. و ممکنه به ثواب اگاله و یجوز ان یکون مطلوبه من الاگاله تحصیل الثواب، ممکنه مطلوب طرف از اگاله این باشد که به ثواب اگاله برسه. فلا ینافی امکان فسخی به سبب ناخر، این اگال طلب الاگاله منافات ندارد که این میتونه فسخ کنه از راه دیگری، از راه خیار شرطش، از راه حقوقی فسخ کنه. و هو من اتم الفواید، این که به ثواب برسه از راه تحصیل ثواب میخواد اگاله کنه، این از فواید مهمی است. انسان ها اگر این گونه رفتار کنن، خیلی از دادگاه ها، خیلی از مباحث سه که به خشونت و به ناراحتی و مچتر کردن همدیگر میکشه بسته میشه. به همین خاطر این یکی از تحصیل ثواب، یکی از مهمترین فواید رفتن از این راهه. بحث ادب سوم یه مقدار مباحث پیچیده‌ای هم داشت، تمام شد. ادب چهارم این است که انسان کالای خودش رو زینت نده به خاطر جلب. البته اگر نه در عرف این مطلوب پسندیده است، عیبی نداره، به خاطر اینکه عرف اینو میپسنده اشکال نداره، ولی نه در عرف این متعارف نیست، کار پسندیده نیست، فقط این مشتری جلب میکنه با این راه، نه این خوب نیست. یک نوع مشتری ها رو انحصاری به مغازه خود کشاندن میشه. الرابع و عدم و تزیین المتاع، متای خود رو زینت ندهد، لیرغب فیه الجاهل، تا اینکه جاهل در اون متاع رغبت کند. البته اینو ما روایاتی پیدا نکردیم، خیلی از محشین میگن که این مستحب به زینت نکنه. ما عدم غایت اخرى للزینه، البته اگر مقصد دیگری برای زینت نباشد این ترک زینت مستحبه، اما تزیین حول غایت اخرى، اما بیاد این کالای خود را به خاطر به سبب دیگری تزیین بده، مثلا کمال و کانت زینه مطلوبتن، زینت مطلوب عرف باشه، یعنی یک کار پسندیده عرفی متعارف باشه، فلا بأسه، اون موقع اشکالی ندارد. این اونی که گفتیم اشکال دارد زینت، اشکال کراهتی ها، یعنی مستحب به زینت نکنه، اون جایست غرض شخصیه، عرفی نیست. چهارم پنجمی مستحب به عیب کالاش هم بگه، طرف رو در فریب قرار نده. خب یه وقت کالا عیب مخفی داره، یه وقت کالا عیب آشکار داره. ایشون ظاهرش اینجا این است هر دو رو مستحب بگه، با اینکه عیب مخفی رو واجب بگه، چون غش میشه در معامله، غش کردن حرامه، غش فی المعامله حرامه. مثلا عیب در باطن، عیبی داره طرف نمیتونه تشخیص بده، الان یه ماه بعد دو ماه بعد میتونه تشخیص بده، ایشون میگه مستحب به اینجا، ولیکن در جاهای دیگر عیب باطن رو گفتن واجبه. ذکر العیب الموجود فی متاعه، اون عیبی که در کالایش موجوده مستحب به ذکر کنه. این کان فیه، اگر باشه عیب، این کان فیه عیبون، اگر در این کالایش عیبی باشد، خب ظاهرن کان ام خفیان، عیب ظاهر باشه یا عیب مخفی باشه. البته خب عیب ظاهر و مخفی یه فایده حقوقی دیگری هم داره. عرض کنم غیر از اون حکم تچریفی وجوب که گفتم غش در معامله نشه، در عیب باطنی طرف خیارم داره. یعنی فردا یه ماه بعد فهمید که این معیوبه میتونه برگردونه معیبه، خیار عیب بهش میگن. اما در عیب آشکار دیگه نه. این یه فرق حقوقی دیگری هم بین عیب ظاهری و عیب خفی هست. میگه این که عیب و مستحب بگوید للخبر، به خاطر روایت. این للخبر دلیل برای ذکر العیب. ولأن ذلک من تمام الایمان و النصیحه، عیب و گفتن از تمام ایمانه، ایمان تام. این است به مؤمنین انسان خیرخواه باشه و از خیرخواهی به انسان هاست. اینم پنجمی. ششمی این است انسان در خرید و فروش قسم نخوره. میدونید قسم به معنای جرو گذاشتن خداست. شما وقتی یه کالایی میخرید پول ندارید، شناسنامت رو جرو میذاری تا به تو اطمینان کنه و این کالاها رو فعلا نسیه بده، فردا پولش رو بیاری. این جرو گذاشتن در مباحثی که میخوای طرف اطمینان کنه، قبول کنه از تو، میگی آقا من اینو والله این فرش رو این مقدار خریدم، تا خدا رو جرو میذاری تا قبول کنه حرف تو رو. خدا این کالا نیست ابزار خرید و فروش شما قرار بگیرد. به همین خاطر مکروهه. در حتی راست میگی، در دروغ چه حرام است قسم دروغ، در قسم راست هم مکروهه. مستحب به انسان قسم نخوره. ترک الحلف علی البیع و الشراء، بر خریدن و فروختن قسم رو ترک کنه. قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم فرمود ویل للتاجر من لا والله و بلا والله، وای بر تاجری که هی میگه لا والله بلا والله، نه قسم به خدا، بله اینطور قسم به خدا. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من با اوشترا، هر کس میخره یا میفروشه خودشو از این پنج چیز حفظ کنه، فوری به این پنج چیز وارد نشه. فلیحفظ خمسه خصاله و الا فلا یشتری ولا یبی، اگر نمیتونه خودشو از این پنج چیز حفظ کنه نخرد نفروشد. الربا، خودشو از ربا حفظ کنه و الا نخرد نفروشد. الحلف، از قسم خوردن حفظ کنه و الا نخرد نفروشد. کتمان العیب، خودشو از کتمان عیب حفظ کنه، یعنی عیبها رو بگه. والمدح اذا باع، خودشو از مدح حفظ کنه، یعنی مدح نکند وقتی میفروشه کالاشو زیاد مدح نکنه. و ذم اذا اشترى، وقتی میخره کالای طرف رو زیاد به سرش نزنه، مذمت نکنه. از این پنجتا خودشو حفظ کنه، چه متاسفانه الان آداب تجارت شده اینها، زرنجی در تجارت این پنج تا چیز شده. و قال الکاظم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام میفرماید ثلاثه لا ينظر الله الیهم، سه نفر است خدا نظر رحمت به اونها نمی کنه. رجل اتخذ الله بضاعتا، مردی که خدا رو سرمایه ابزار قرار داده، لا یشتری الا بیمین ولا یبی الا بیمین، نمی خرد مجر با قسم، نمی فروشد مجر با قسم، خدا رو جرو میده همه جا، ابزار سرمایه خرید و فروشش، خدا به اون نظر رحمت نمی کنه. و همچنین و موضع الادعان دیگه ادامه شو حدیث نداره. میگه این چه گفتیم از ادب هست، این چه گفتیم از ادب هست انسان قسم نخورد، این منظور قسم راست ها، از ادب قسم نخورد، قسم راست از ادب نخوردنش. و اما الکاذب، اما شخصی بیاد قسم دروغ بخورد، این قسم دروغ ف علیه لعنت الله، اگر قسم دروغ بخورد بر او لعنت خدا وارد می شود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.